الرحمن الرحيم عرض کردم یه مشکل ذهنی رو وجود مبارک امیرالمؤمنین در این بخش از خطبه حل میکنن، چون خیلی ها به نظرشون میرسه که ثروتمند، اولاددار، علت ثروتمند شدنشون، علت اولاددار شدنشون اینه که خدا از اینا راضیه، خدا از اینا خوشش میاد. اما حضرت میفرماید اینطور نیست. خوشنودی و خشم خدا معیارش مال و اولاد نیست. معیار خوشنودی و خشم حضرت حق عبد بودن و عبد نبودنه. عمل به تکالیف و رویگردانی از تکالیفه. خب یه انسانی که عبداللهه، ثروتمندم هست، ثروتش ملاک خوشنودی خدا از اون نیست. ملاک خوشنودی انجام دستورات پروردگار نسبت به اون ثروته. یعنی موضوع خوشنودی ادای تکلیف. وقتی میاد زکات مالشو میده، انفاق میکنه، صدقه میده، خمس میده، این عملش ملاک خوشنودی حقه. اونی هم که ثروتمنده و خواسته های پروردگار و نسبت به ثروت عمل نمی کنه، خداوند از او خشمگینه و ناراضیه به خاطر تعطیل تکلیف. شما در سوره مبارکه فجر میخونید و اما الانسان اذا اکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن. خب این تز غلطیه، این اندیشه باطلیه. وقتی که غرق در نعمت میشه فیقول ربی اکرمن، خیلی من مورد توجه خدام، خیلی خدا از من خوشش میاد، دلیلم این ثروت که به من داد. و اما اذا مبتلا فقدر علیه رزقه، وقتی به او تنگ میگیرم فیقول ربی اهانه، در تنگی نعمت، در سختی و مزیقه، میگه این خداست که تو سر من زده و منو پستم کرده. کلا، حرف ردعه. یعنی نه اون وقتی که ثروتمند بودی از تو راضی بودم و نه الان بی علت تو سرت زدم. اینجوری که فکر میکنید بلات و کرمون الیتیم ولا تحاضون على طعام المسکین و تأکلون التراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما. چهار تا نقص در وجودت بود نسبت به پولت. اولیش این که با این ثروت هنگفت اکرام نکردی یتیم رو، اطعام مسکین نکردی و تشویقم نکردی، ارث کلانی هم که بهت رسید تمامشو خوردی. تأکلون التراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما. جم یعنی پر، حب پر، تمام قلب تو عشق به پول پر کرده بود، پول شده بود معبود تو. اگه تو سری خوردی از گناهان تو سری خوردی، و الا من بی علت تو سری کسی نمیزنم و نعمتم هم دلیل بر رضایت من از کسی نیست. یکی از آیات عجیب قرآن که باز همین مشکل ذهنی رو حل میکنه این آیه شریف است: فلما نسوا ما ذکروا به. وقتی همه قرآن رو فراموش کردن و مکتبشون شد هوای نفس، نسو ما ذکروا به فتحنا علیهم من کل باب. تمام درهای پول آور رو براشون باز کردن. بعد اینا غرق در اون ثروت سنگین شدن و چهار اسبه تاختن و با پولشون هر کار حرامی کردن و هر لذت حرامی بردن. فأخذناهم بغتتن، یه مرتبه گریبانشون رو گرفتن که دیگه مهلتام تموم شده بود. پس معلوم میشه فتحنا علیهم کل باب این عامل رضایت من نبوده، بلکه این جریمه نسیانشون بوده. گاهی پول عذاب منه و کیفر منه. اینه که امیرالمؤمنین میفرماید لا تعتبر الرضا و سخط بالمال والولد. خوشنودی خدا و خشم خدا رو، ملاکش و بودن مال اولاد و نبود مال اولاد نگیریم، اینجور نیست. البته حضرت دیگه اشاره نمی کنن که معیار رضای خدا عمل به تکلیفه، یا معیار سخط خدا رویگردانی از تکلیفه. اینو دیگه خدا آدم درک میکنه بعد این توضیح وجود مبارک امیرالمؤمنین. اما عرض کردم ابتدای این قطعه مورد بحث جمله امریه فاعتبرو داره. چجوری فاعتبرو؟ همونی که لقمان به فرزندش ظاهرن فرمود، یا به یه سوال کننده ای فرمود که از پدر حکیم یا از این انسان حکیم پرسیدن ادب از که آموختی؟ این ادب دینی رو، این ادب اخلاقی رو، این ادب انسانی رو. گو از بی ادبان، یعنی از بدکاران و آثار بدی بدکاران پند گرفتم، درس گرفتم، عبرت گرفتم. در سوره مبارکه حشر آیه 2 در رابطه با یهود بن نظیر خدا مطالبی رو بیان میکنه. این نامردا به خصوص عالمانشون، احبارشون، اینا بر اساس آیات تورات خوب خبر داشتن که در منطقه یثرب پیغمبر عظیم الشأن اسلام سکونت خواهد گزید. اینا هم تو چشم مردم خیلی ذلیل بودن، آدمای پستی بودن، آدمای بدبختی بودن، مورد تحقیر بودن. قرآن در سوره بقره میگه اینا همه منتظر آمدن پیغمبر بودن که به پیغمبر ایمان بیارن. بعد در سایه ایمان و پیغمبر از شر دشمنانشون خلاص بشن. اما وقتی پیغمبر اکرم اومد مدینه، که این نکته رو ما که تو لباسیم باید همیشه یادمون باشه، اول روحانیون یهود با اینکه پیغمبر وقتی اومد مدینه یقین داشتن این همون خبر داده شده تورات. در بقره می‌فرماید یعرفونه کما یعرفون ابناهم، یعنی اینقدر از آثاری که در تورات و انجیل دیده بودن معرفتشون نسبت به پیغمبر بالا بود، یعنی تا دیدنش یقین کردن این همونه. اما حالا نشستن یه ارزیابی مادی کردن، اول آخونداشون که خب حالا ما بریم ایمان به پیغمبر بیاریم دیگه، این ریاست بر یهود، این جیب بازی که دائم داریم پر پول میکنیم از مردم یهود، این عظمت مقام خب همه از دست میره. ما میشیم یه مؤمن مثل بقیه مؤمنای دیگه. دیگه این حکومت و این سلطنت و این آقایی و این نظر و نظوراتی که برامون میکنن و این پولایی که بهمون میدن با همه از دست میره. منکر شدن و یه دیرم دنبال خودشون کشیدن و همین یهود بن نظیر منتظران منجی شدن در صف اول دشمنان پیغمبر. خدا نکنه که معیار زندگی آدم بشه دنیا، بشه پول، بشه مقام. اگر پول و دنیا و مقام معیار بشه، آدم دین خدا رو هم برای خودش بر اساس اینا میخواد. و اگر دین بر اساس این امور کمکش نباشه کنار میزنه دین و حق رو منکر میشه. و فضائل دیگران رو هم امام صادق می فرماید منکر میشه. خیلی جا رو می فهمه ناحق با دست و پا می زنه که حق بودن رو به گرده مردم تحمیل بکنه، باطل رو حق تحمیل بکنه. داریم روزگارمون خیلی از این افرادو که خیلی چیزا رو میبینن و میدونن که حق نیست، اما کتمان میکنن و میپوشونن. من با بعضیا صحبت کردم گاهی که آقا این اشتباه بوده، این مورد بوده، این مورد بوده، بیهجابی داره بیداد میکنه، جوونا دارن دسته دسته از دین خارج میشن، شما اولا چرا حرف نمیزنین، ثانیاً چرا عکس حرف میزنین؟ با یکی از بزرگان صحبت کردم از روحانیون که آقا اوضاع تهران، اصفهان، شیراز، مشهد در فساد، در بیهجابی، در کثرت زنا، در کثرت مشروب خوری، در کثرت عروسی های خلاف شرع اینه. خب شما این بلنگویی که دستته نسبت به این امور یه امر به معروف کن، یه نهی از منکری کن، حالا که مثلا مقام امام جمعگی رو بهت دادن، خدا شاهده یه حرفا رو که کنار حرم حضرت رضا بهش زدم رو دلسوزی، تنها جوابی که به من داد برگشت و دعا بفرمایید. بعدم خواه اگه کار با دعا حل میشد که خواه انبیا وارد مبارزه نمی شدن، تبعید نمی شدن، کشته نمی شدن، خود دعا می کردن. وای نستاد رفتش. کتمان حق، حرف نزدن از حق، که نکنه پولت دستم بره، مقامت دستم بره، یا ایراد به این بگیرن که تو این تریبون چرا انقدر باز حرف زدی، برو کنار. قرآن میگه عبرت بگیرید از قدرتمندان و پولدارا و افرادی که بالاخره مورد خشم ما قرار گرفتن. هو الذی اخرج الذین کفروا. ببینید اخراج رو به خودش نسبت میده، با اینکه مردم مؤمن به رهبری پیغمبر اکرم وارد جریان اخراج اینا شدن. و عجیب این روایت در وسائل، نمیدونم دیدید یا نه، این روایت فوق العاده خیلی، که وجود مبارک رسول خدا، یهودیان و مسیحیانی که روی گردان از اسلام و قرآن بودن، هر دو طایفشون رو بسیار خطرناک میدونست که در 1500 سال پیش رو منبر مدینه ناله زد اخرج الیهود و النصارى من جزیره العرب، از خاورمیانه این دو طایفه رو بیرون کن، برن یه جای دیگه زندگی کنن، برن اروپا، برن پیش اربابانشون، اینا برای امت اسلام خطرناکن. من حالا میفهمم پیغمبر اکرم با چه بیداری الهی به این مسئله نگاه میکردن، امر واجبم کردن، اخرج الیهود و النصارى من جزیره العرب. شما ببینید اسرائیل در معاملات پنهانش با عربستان چیکار کرده که یک خواسته برخواستگان و قیام کنندگان قطع رابطه با اسرائیله. تا عربستان یه مشت جمعیت اومد بیرون الله اکبر گفت، امام جماعت مسجد الحرام و مدینه و شورای افتاعی عربستان فتوا دادن تظاهرات حرام و خلاف شرعه. یعنی اسرائیل بمونه، روابط بمونه. اینه اخرج الیهود و النصارى من جزیره العرب، کاری که خود خداوند کرد. هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم لأول الحشر، نخستین راندن دست جمعی، نکشتشون، اعلام کرد برین از این منطقه، نمونین، برین هر جا که میخواین برین، اما در حوزه اسلام نباشید. اما خب بعد مرگ او یه مثلث شوم عجیبی از نفاق مدینه و مسیحیت و یهودیت قبل از مرگ پیغمبر دست به دست هم دیگه داده بودن و حرفاشونو زده بودن، حکومت رو، بیت المال رو و اسلحه رو از اهل بیت همون روز اول مرگ پیغمبر گرفتن و تا حالا جامعه اسلامی رو در این آتش سوزان اختلاف و جنایات مسیحیت و یهودیت سوزوندن و دارن می سوزونن. ما زننتون ان یخرجو، گمان نمی کردید که بیرونتون کنیم، همون بیرونتون کردیم. و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، خیال کردن که این خانه های حصن مانند، حالا به تعبیر امروز خانه‌ای بوتون آرمشون، اینا رو از عذاب استیصال حفظ میکنه. ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، یعنی من عذاب الله یا من قدرت الله. فاتاهم الله من حیث لم یحتسبوا، اراده خدا و قدرت خدا از جایی که گمان نمی کرد محاصرشون کرد. و قذف فی قلوبهم الرعب، بسیار وحشت زده شدن. یخربون بیوتهم بایدیهم، مثل قذافی، یخربون بیوتهم بعیدیم، خونه های خودشون رو با دست خودشون شروع کردن به خراب کردن. و عید المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار، صاحبان بصیرت، از این جریانات اتفاق افتاده تاریخ در رابطه با متکبران از حق و کتمان کنندگان از حق عبرت بگیرید. ببینید چی شد، شما هم اگه اونگونه بشید برای شما همین مسائل پیش میاد. آیه 111 سوره مبارکه یوسف بعد از 110 آیه که پروردگار مهربان عالم لطیفترین، زیباترین، بهترین مسائل تربیتی رو بیان کرد. بخواد آدم تفسیرم بکنه خیلی مفصله. من از سوره یوسف فقط برخورد زلیخا و یوسف رو تحت عنوان برخورد ارزش‌ها با پستی‌ها نزدیک 90 سخنرانی داشتم که در 2 جلد چاپ شده در همین مؤسسه قم در رابطه با فقط یوسف و زلیخا. دیگه به بحث زندان و حکومتش و مفصل خوابش و باطن خوابش نرسیدم، به خاطر اینکه جوانان زیادی در اون مجلس شرکت میکردن، من دیدم واجب اینه که مسئله یوسف و زلیخا در حالات روحی هر دو و اخلاق هر دو مطرح بشه که تبدیل به این دو کتاب شد. خب سوره مبارکه نازعات 31 و 36، اینا همه تأییدی بر فرمایشات امیرالمؤمنین درباره عاقبت متکبرانه. فرعون رو میگه این چند آیه، 5 آیه است. فکذب و عصا، اولا اومد منکر شد. کذبه در اینجا به معنی انکاره، گفت کدوم خدا، کدوم قیامت، کدام حساب و کتاب، کدام دادگاه، حرفا چیه این چوپون میزنه. و عصا، اسیانم کرد، یعنی خلاف فرمانهای من عمل کرد. ثم ادبر، به حق با تمام وجودش پشت کرد. ادبر یسعا، کوشید، کوشش کرد. برای چی؟ برای نابودی موسی، برای نابودی فرستاده من. بدبخت خیال کرد که در جنگ با من پیروز میشه. آخه متکبر ابدا صفحته للحق در نهج البلاغه است. یه خطبه‌ای دارم، طولانی هم نیست، از خطبه‌ای که همه برادران مبلغ باید حفظشون باشه، که در ابتدای خطبه مردم رو 3 قسمت میکنه حضرت: سائن، سریع، نجا. این جمله اولشه، یسعا. اون در اون خطبه میگه من ابدا صفحته للحق، اونی که با همه وجود مقابل خدا وای میسته هلک، مهر هلاکت بهش خورده، فکر میکنه در مبارزه با پروردگار عالم پیروزه. فحشره، فنادا، ملت رو جمع کرد و الله اکبر از بدبختی بشر. ملت رو جمع کرد، فقال انا ربکم الاعلا، گفت مدبر و مالک برتر منم، نگفت من خالق شما. همین حرفایی که الان میشنوید دیگه، از لیبی، از مصر، از تونس، انا ربکم الاعلا، از عربستان. مجلس یعنی چی؟ مشورت یعنی چی؟ قانون یعنی چی؟ قانون ما این، مجلس ما این، همه کارتون ماییم، تصمیم گیرندتون ماییم. این معنی انا ربکم الاعلا است. خب آخرش چی شد؟ فاخذه الله نکال الاخره والاولا. عذاب دنیا و آخرت برش حتم شد، بیچارگی دنیا و آخرت برش حتم شد. خب داستانش رو بیان کردیم. ان فی ذلک، در این جریان فرعون و کبرش و انا ربکم الاعلایش، لعبرتون لمن یخشا، برای کسی که قلب پرخشیتی داشته باشه. خشیت غیر خوفه. ظاهرن خواجه نصیر دین توسی فرق گذاشتن بین خوف و خشیت، میگن خشیت با خوف این تفاوتو داره. خوف، خوف از مقام و دادگاه های قیامت و عذاب خداست. خشیت محصول درک عظمت بی نهایت پروردگاره، که وقتی من اون عظمت رو درک کنم، هیچ وقت تو جاده تکبر و انا ربکم الاعلایی و منم و قدرت من و علم من و مقام من قطعا نمی افتم. قطعا. یه روایت هم از حضرت رضا براتون بخونم. بعضی از دوستان، بعضیشون که رفتن، بعضی هم قصد دارن که ایام تعطیل رو مشرف بشن، که یکی دو سه تا از دوستان مباحثم گفتن ما میخوایم بریم، حالا تا برنامه هست که میمونیم، ولی من به خاطر جمع دوستانمون که فرصت بیشتری داشته باشن، امروز رو دیگه روز آخر جلسه قرار میدم تا انشالله بعد تعطیلات. این روایت بسیار روایت مهمیه، خیلی قابل بحثه. من حاسب نفسه ربها، در عیون و اخبار رضا و در مسند حضرت رضا نقل شده. من حاسب نفسه ربها، کسی که اهل حسابگیری از خودش باشه، عمرمو چیکار کردم، مالمو چیکار کردم، زبانم رو چی کار کردم، عواطفم رو کجا خرج کردم، محبتام رو کجا بردم، حسابگر خیش ربه. و من غفل عنها، کسی که از یاد خودش نیفته، هیچ، روز و شب داره میگذره، هفته داره میگذره، ماه داره میگذره، سال داره میگذره، پول داره میاد و میره، عواطف داره خرج میشه، اما همه بدون محاسبه. خسره، ضررم نمیگه امام هشتم، خسران میفرماید. یعنی تباه شدن تمام سرمایه وجود، این معنی خسران. و من خافه امن، آدمی که دغدغه قیامت و جهنم و عذاب و جریمه رو داره، خب ایمنه. واقعا اگه آدم بترسه، خب عوامل ایجاد آتش دوزخ رو دائما دفع میکنه، در امانه. و من اعتبره، آدم درسگیر که حتی از یه مورچه هم درس میگیره، از یه پنده به دیوارم درس میگیره، مرد باید که گیردن در گوش، ور نوشته از پند بر دیوار. و من اعتبرم ابصرم، آدمی که از تمام حوادث و جریانات برای خودش درسای کاربردی میسازه، بصیرت پیدا میکنه. و من ابصره فهمه، اونی که اهل بصیرت میشه خوب حقایقو میفهمه. و من فهمه عقله، اونی که خوب میفهمه خوب خودشو مقید میکنه. فکر میکنم عقله در اینجا به معنی اقال باشه، زانوبندی که به شطور میبندن گم نشه. اونی که خوب میفهمه پایبند براش ایجاد میشه که گم نشه، از خدا گم نشه، از قیامت گم نشه. یه جمله کوتاهی هم بهار 73 صفحه 119 از امیرالمؤمنین نقل میکنن که اگه کسی این گونه بشه دعای حضرت قطعا در حقش مستجابه. رحم الله عبدا تفکر و اعتبر، خدا رحمت کنه بنده‌ای که اهل اندیشه است و محصول اندیشش هم عبرت گرفتن از حوادث و جریاناته.